به اصطلاح امریکایی ها اومدن بحث رو از نوع مذاکره به ظاهر حل کنن. در خاطرات شاید آقای دکتر دیده باشه، خاطرات اسدالله اعلم از سال 45 او میگه درباره بحرین ما با انگلیس ها مذاکره کردیم با امریکا، ولی نمیگه چی گفتیم. جلسات متعدد با سفیر امریکا و سفیر انگلیس داره ولی موضوع رو مطرح نمیکنه. اما در پشت قضیه امریکایی‌ها به دنبال اینن و طرح امریکایی‌ها یه طرحی بود که در روایت احمد میرفندرسکی معاون وزارت امور خارجه، البته او مدتی سفیر ایران در شوروی بوده که تو قرارداد کاپیتالاسیون هم او برای آمریکایی‌ها کار میکرد، هم در اسناد لانه جاسوسی هست هم در اسناد ساواک. در این مسئله میرفندرسکی وارد فعالیت میشه، میگه که مصلحت ما در اینه که اصلا رها کنیم، خودمون رو درگیر نکنیم. البته یادمون باشه هیچ بحرانی ما در مسئله بحرین نداریم، هیچ بحرانی نبود.
در چه برهه‌ای دکتر؟
در همون سال 45 تا 48 اصلا هیچ بحرانی نداریم،
بحرانی دیده نمیشد.
ولی
چون همه چی مخفیانه داشت پیش میرفت دیگه،
روش اینجوری کردن. بعد اومدن مطرح کردن که این طرح خود آمریکایی‌ها بود که سازمان ملل بیاد یه رفراندوم بذاره. این باز این نکته شد اصلا میگم، فقط دو تا صندوق در دو جا گذاشتن، ایده اومدن رأی دادن، اصلا رفراندومی وجود نداشت.
دو تا جعبه کیک گذاشتن برای
بله؟
دو تا جعبه کیک گذاشتن
رفراندوم 6 بهمن محمد رضا شد. عرض کنم که مامورین تابله میرفندرسکی میگه من اومدم ایران و رفتم با شاه در مورد شوروی ها صحبت کردم و فلان اینها، بعد به شاه گفتم که مصلحت اینه که ما این کتاب خاطراتش احمد احرار تو فرانسه چاپ کرده، حالا من اینو که نقل میکنم عمدن مخزشو میگم که اگر کسی خواست رجوع کنه
استفاده میکنن حتما.
بله، عرض میشود که یاد تو یادداشتام هم هست. البته میرفندرسکی میگه اینطور، وزارت امور خارجه هم خب وزیر امور خارجه این آقای اردشیر زاهدی بود که بعدن میخواست انقلابیش، عمرش کفاف نداد. عرض کنم که در زمان او هم صورت گرفت.
بله.
فقط با مدار امریکایی‌ها نظرشون بود که این انجام بشه با دست سازمان ملل متحد و ایران هم صرف نظر کنه. شاه مصاحبه‌ای در هندوستان میکنه
که پخش شده است
بعد 46 به نظرم 46 میگه که ما به هیچ وجه حاضر نیستیم بحرین رو به انگلستان بدیم، حالا که تو خودش بخواد بده حاضر نیستیم بدیم، ولی مردم بحرین میتونن سرنوشت خودشون رو تعیین کنن. خب آدم یه استان خودشو که نمیاد به حراج بذاره بگی که مردم چی کنن، به صلاح تصمیم میگیرن که تازه اون مردم هم نبودن.
وقتی که برگشت
عرض کنم که اردشیر زاهدی میرفندرسکی میگه ما یک جلسه در وزارت امور خارجه گذاشتیم، همه مشاورین نظرشون این بود که بحرین رو ما رها کنیم، برای ما خودمون دردسر درست نکنیم. اتفاقا هیچ جنگی نبود، اگر عراق اینا بود میکنیم حالا یه اختلاف حزب بحثی چیزی وجود داره یا معارض داره. به هر صورت اینها اومدن به صلاح استان 14 ما رو رها کردن. اینجا مسئله تون به کوچیک و بزرگ مال خود ایران بود، اصلا نیاز به اون چی نبود که ما رفتیم اشغال کردیم و فلان اینها، چنین چیزی نبود. در داخل
در قبالش رفتیم تنگه.
بله بله، که این البته بهانه شد برای عراق و بعضی کشورهای عربی که ایران اشغال کرده، در صورتی که قبلش حتی اونجا مال ما بود، چیز مهمی نبود که سکنه ای نداشت، مال ما بود، اونجا در اختیار خودمون بود. به هر صورت اینجا رو رها کردن. در داخل هم هویدا یک صحبتی کرد تو مجلس، بهش اعتراض کردن، گفت یه دختری بود شوهر دادیم،
به همین راحتی،
به همین راحتی که آره این صحبت. تو کتاب امیر عباس و هویدا به روایت اسد سواک اومده در مجلس. این پان ایرانیستا البته خودشون عامل انگلستان بودن، پان ایرانیستا محسن پزشکپور و محمد علی تهرانی و اینها عامل انگلستان، اینها یک سرصدای بی جایی کردن که دوره بعدم همشون نماینده مجلس شدن اینا.
خیلی ممنون دکتر. خب آیا سرلکی عزیز برامون در مورد اتفاقهای زمان محمد رضا شاه تبریزی عزیز صحبت کردن، میخوام ببینم که روابط سیاسی ایران و بحرین در 50 سال گذشته که اون موقع که استان 14 ایران بوده تا اون زمانی که آمریکا و انگلیس وارد شده به چه صورت بوده؟
از من خدمت تفسیر بفرم. من نویتر بگم که بحثی که فرمودید و آقای تبریزی هم اشاره کردن، این شرط فکری مردم بحرین اون موقع به صورتی بود که خیلی ابراز علاقه میکرد، حتی در دولت مصدق هم خیلی از شیخهای بحرین ابراز تمایل کردن در مجلس ملی نماینده داشته باشن، حالا بنابر دلیل رد میشد. میخوام بگم یه ارتباط فکری و
وجود داشته،
وجود داشت و خیلی هم ابراز علاقه میکردن.
اما از انقلاب ایران چی؟
عرض من خدمت. اما مسئله ای که در مورد بحرین خیلی قابل توجه است اینه که مسئله بحرین بیشتر از این که بسته به شرایط داخلی باشه تبعیت میکرد از شرایط بین المللی، یعنی شرایط کشور خیلی اونقدر هم خودش رو درگیر مسئله بحرین نمیکرد، یعنی بیشتر تبعیت میکرد از شرایط نظام بین الملل. و این کاری که دولت پهلوی کرد در همین راست است اتفاقا، یعنی ما گروه های سیاسی یا گروه های مثلا فکری خاصی نداریم که مثلا میتینگ ها یا تظاهرات یا مثلا برنامه های خاصی رو مثلا پیگیری کنن مبنی بر جداسازی یا الحاق مثلا بحرین به ایران. محمد رضا شاه پهلوی خیلی خوب درک میکرد که حالا به خاطر سیستم دست نشاندگی و ارتباطات و تعاملاتی که با دنیای غرب داشت خصوصا امریکا، اینو درک کرده بود که خواه یا نخواه چه از روی اجبار یا چه از روی آگاهانه باید به این توافق
تن بده
و رای جز این هم نداره. به همین خاطر تقریبا اواخر دهه 40 بود یا اواخر حتی خود انگلیس 1967 اعلام کرده بود که تا 1971 میلادی از منطقه خارج میشه به خاطر اون شرط بعد جنگ جهانی دوم و شرط اقتصادی و تشدید جنگ سرد و استقلال هند و آره شرطی که نظام بین الملل داشت. به همین خاطر میگم که بحرین بیشتر تابع نظام بین الملل بود و یک رفراندومی که تحت نظارت سازمان ملل برگزار میشه قطعنامه 278 اگر اشتباه نکنم به همین نکته اشاره ده که استقلال بحرین رو به رسمیت میشناسه. تقریبا ساعت‌های بعدی هم دولت ایران با بحرین ارتباط سیاسیش رو برقرار میکنه و بعد از اون هم انگلستان یک قراردادی با بحرین امضا میکنه که در خصوص مسائل خاص که اگر مشکلی پیش اومد یا حالا نیاز به مشورت بیشتر نگاه مشورتی و تجویزی داره.
مثلا ظاهرا در جشنواره 2500 ساله‌ای که نزدیک بود به سالهای استقلال بحرین، یعنی بحرین جدا شد، شاه بحرین دعوت شده بود به ایران به عنوان یه مخاطب خاصی که حالا
دقیقاً
مامرزو دعوتش کرد.
دقیقاً یعنی میخوام بگم که یعنی خیلی سریع روابط چیز شد، روابط حسنه شد، هیئت‌ها رفت و آمد می‌کردن، کنسولگری برقرار شد و به نوعی نبود که حالا از روی اجبار باشه یا از روی مثلا درگیری نظامی اتفاق بیفته. و این محمد رضا شاه هم خیلی خودش خوب میدونست که اگر بخواد حالا حمله نظامی هم بکنه، حالا یه روایت هم اینجا هست که میتونست دولت پهلوی میتونست یه حمله نظامی بکنه و اونجا رو بگیره، ولی خب اینو خودش خوب میدونست که قدرت و توان نظامی این رو هم نداره که بخواد بحرین رو به واسطه حالا قدرت نظامی بخواد پس بگیره. به این خاطر رفراندوم برگزار میشه و نکته که آقای دکتر تبریزی فرمودن کاملا درست بود، کاملا گزینشی هست اینجا، یعنی میرن سراغ خانواده‌هایی که از یه شخصیت‌های خاصی هستن اونجا رای گیری میکنن و خب اگه آقای رای گیری بود مطمئناً 70-80% جمعیت بحرین شیعه هستن، مطمئناً همچی کاری رو انجام نمیدادن. این اتفاق میفته و بحرین برای همیشه از ایران جدا میشه و تبدیل میشه به یک پایگاه نظامی برای دولت‌های غربی خصوصا امریکا و وقتی که انگلستان اونجا رو خالی میکنه پایگاه و پایگاه پنجم نیروی دریایی امریکا اونجا مستقر میشه و الان هم خوب در حال حاضر یکی از پایه‌های بسیار مهمی هست که در منطقه خلیج فارس
در زمان مهمترین استدلال آمریکایی برای حضور نظامی تو منطقه چی بوده؟
خب ببینم میگم عرضم خدمتتون، اون موقع خب بعد از جنگ جهانی دوم جهان به دو دسته تقسیم شد، جهان غرب و جهان شرق، و خب سیاست صد نفوذی هم که ایالات متحده آمریکا به ما گفتنی دکترینی که سیاست صد دکترین نیکسون که پیروزی کرده بود به همین خاطر بود، و کشورهای خارج خلیج فارس رو به نوعی میشه گفت که صد ایجاد کرده بود برای مقابله با کمونیسم. و اون موقع هم خب میدونستین علاوه بر اینکه امریکایی‌ها خیلی فشار و انگلیسی‌ها خیلی فشار می‌آوردن به ایران، روس‌ها هم خیلی فشار می‌آوردن و امتیازاتی رو از ایران می‌گرفتن که لازم بحث خارج هست، و ایران یک موقعیت به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی و ارتباطی که داره، ایران یک نقطه بسیار خوبی برای به نوعی میشه گفت که این قضیه بود که بتونه، البته خب معاملاتی هم شده بود بین پشت پرده که حالا مشخص نشد که به چه صورت هست، که دولت پهلوی با این توافق کنار بیاد، در عوض ما حالا جزایر سگانه رو حق شما حق مالکیت شما رو به رسمیت میشناسیم، و در کنار اون دولت ایران به عنوان پلیس منطقه یا قدرت بلا منازع منطقه میتونه نقش آفرینی کنه. خب دولت پهلوی هم استقبال میکرد با اینکه روابط خودش رو، ما اون موقع قضیه اروندرود یا شط العرب رو هم داشتیم با عراق، یعنی دولت پهلوی هم خیلی علاقمند بود که سریعتر این اتفاق بیفته و روابط رو با دولت‌های عربی به نوعی حسنه کنه. و خیلی نکته خیلی قابل تأمل هست، شرایط و شرایط نظام بین الملل اون موقع به سمت سوی میرفت که به نوعی خیلی از تحلیلگران معتقد بودن که راهی جز این نبود، اما خب یعنی راهی جز این نبود که بسیار ایران بخواد این کار انجام بده، اما خیلی سناریوهای دیگه هم
نمیتونست غیر از این راهی داشته باشه.
دقیقاً همین بود که دیکته شده بود، دقیقاً دیکته شده بود که شما باید این کار انجام بدید و راهی جز این ندارید. و خود محمد رضا شاه هم خب خیلی از پدرش خیلی قدرتمندتر و پر اقتدارتر نبود، که دیدی که ظرف هفته رضا شاه از قدرت خلع شد، و میگم که اولتیماتوم های اینجوری هم به دولت پهلوی داده شده بود که اگر حالا رای جز این بخواید انتخاب کنی شما هم به سرنوشتی مثل پدرتون خواهید داشت. و البته میگم سیاست مداران و دولت مردان اون دوره آقای دکتر فرمودن مثل اعلم و از خیلی کسانی که اون موقع سیاست ایران رو حکمرانی میکردن، اونها هم خیلی ارق ایران پرستی و نگاه خیلی ملی گرایانه به این قضیه نداشتن که حتما بیان این قضیه رو خیلی نگاه مثلا خیلی ملی گرایانه بهش داشته باشن تا آخر وایسن پاش. خیلی دوست داشتن سریع تموم بشه و شرایط کشور به یک ثباتی برسه، شرایط منطقه به یک ثباتی برسه،
خودشون و حکومتشون
دقیقاً به همین صورت هست، و منطقه هم به نوعی به یک آرامش نسبی برسه.
خیلی ممنون، تشکر دکتر، استفاده کردیم. خب آقای تبریزی عزیز برامون در مورد روابط ایران بگید، در مورد روابط ایران و بحرین تو 50 سال گذشته.
خرداد 49 هیئت حسن نیت ایران عازم بحرین میشه. عرض میشود که با ورود هیئت به بحرین، عرض میشود که به اصطلاح زمینه همکاری و ارتباط دوستانه مطرح میشه، و از اون به بعد دیگه همینطور که آقای دکترم اشاره کردن رابطه خیلی نزدیک بود، اگرچه به اصطلاح مثل باید بگیم یه استانداری میاد مثلا پلو یه پادشاه یا رئیس جمهور باید اونطوری نگاه میکردیم، ولی حالا به عنوان دوتا قدرت مستقل مثلا اون میومد میرفت، اینا هم رفت آمدن داشته. به خصوص از قبل عباس مسعودی، چون او وابسته به سیاست انگلیس بودن خانواده مسعودی ها، رفت آمد زیاد داشت. زمین نسازی هم یه مقدار عباس مسعودی کرد، یه خاطراتی هم در همین زمینه ایشون نوشت، در مورد کاپیتالیسم هم باز ایشون از پیشگامان تصویبش بود تو مجلس سنا. از اون به بعد دیگه به عنوان همین ارتباطاتی که مثلا اونها می اومدن شیراز برای شکار و مثلا موارد اینجا، یا احیانا اردشیر زاهدی گاهی در مسیرش سری به اونجا می زد. نه دیگه، تا پیروزی انقلاب، چون از اولم تنشی وجود نداشت که بگیم که مثلا حالا یه تنشی بین مردم اونجا با ایران یا عرض می شود که کسانی در اونجا با ایران داشته باشن. بعد از انقلاب خب اون حرکت شیعیان در اونجا آغاز شد که عمدتاً با سرکوب مستمر 40 ساله 40 و چند ساله ادامه داره دیگه. جلوی فعالیت‌های شیعیان رو گرفتن، حتی من یکی از همین فعالان فرهنگیش رو تو نمایشگاه کتاب سال 77 بود دیدم، گفت که ما بسیاری از این کتاب شهید مطهری و شخصیت‌ها رو بدون نام اونها ترجمه می‌کنیم، اونجا منتشر می‌کنیم. البته اونم دستگیر شد و گویا به شهادت رسید بعدها.
بله
این تاثیر شنیدم. ولی الان حالا غیر از این که اون وابستگی حاکمیت به امریکا همچنان مثل عربستان و سعودی و امثال اینا ادامه داره، خب وضعیت مردم وضعیت ناهنجاریه. دستگیری ها، زندان، محدود کردن اینها در فعالیت، در حقیقت یه چیزی مثل ایران زمان محمد رضا.
دقیقاً. تو روابط بحرین الان با ایران چطوره؟
رابطه نداریم ما.
هیچ رابطه سیاسی ما نداریم.
رابطه نداریم. اونها
به دلیل اینکه آمریکایی اونجا پایگاه نظامی
بله،
دارن و سرسپرد آمریکایی هستن.
بله. خود اونم یه کشور توانمندی است. حالا قطر یه سری شخصیت‌های سیاسی داره، اگرچه قطر هم یکی از پایگاه‌های آمریکا است اونجا هم. ولی خود اونجا هم جایگاه تو دولت مردانش جایگاهی بالا نداره، بیشتر تحت مدیریت عربستان سعودی اینها عمل میکنن، یعنی چیزی والا نداره. ولی خب نسبت به ایران حساسیتی که سعودی ها دارن اینها هم دارن دیگه.
دقیقا همینطوره. دکتر برمون در مورد جایگاه سوق‌الجیشی و استراتژیک بحرین در خلیج فارس توضیح بدید و این میخوام ببینیم که اهمیت این کشور برای رژیم های استعماری مثل آمریکا و انگلیس چیست.
بعد از این که اون اتحادیه رو امریکایی ها طراحی کردن که این مجموعه کشورهای خلیج فارس با هم متحد بشن، اونها با هم قطر و عرض کنم دبی و بحرین اینها یه حالت اتحاد با هم دارن، با هم هیچ تنشی چیزی در خود اونجا ندارن، نه یعنی بین اینها یک وحدت و یک هماهنگی بین دبی، عرض کنم قطر، بحرین، همه اینها وجود داره، با هم هیچ گونه با هم چیزی، نه چیز برتری دارن نه چیز، البته قطر یه جایگاه بالاتر داره به نسبت اینها، چون اونجا امریکایی‌ها بیشتر فعالن و بیشتر نیروهای نظامی و امکانات نظامیشون در قطر هست. من
خیلی ممنونم دکتر، تشکر. خب آقای سرلکی عزیز، برامون در مورد اتفاقهایی که الان در بحرین میفته، مسائل روزی که الان وجود داره، حالا بیشتر توسط کشورهای الا آمریکا و انگلیس، الان چه فعالیت‌های عموما انجام میشه و بحرین عملا به چه کشوری تبدیل شده؟
بزرگوارید، من عرض کنم خدمتتون نکته که باقی مود از صحبت قبلی من که باز شد بحرین به نوعی میشه گفت که مستقل بشه و به رسمیت شناخته بشه توسط مجامع بین‌المللی. خب بعد از جنگ جهانی دوم ما با یه موجی از ناسیونالیسم عربی هم مواجه هستیم، یعنی کشورهایی که تازه استقلال پیدا کردن به نظام بین‌الملل پیوستن و به نوعی میخوان عضوی از جامعه بین‌المللی باشن، در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی نظام بین‌ها تاثیرگذار باشن. این موج ناسیونالیسم هم بی تاثیر نبود در استقلال بحرین یا مردمان بحرین یا حکام بحرین. و نکته این که هستیم
چه سالهای دکتر
این همون دهه 1950 هست بعد جنگ جهانی دوم که 1947 که
شاخه بحث بیداری اسلامی هم
آره اون که 2011 هست. من عرض کردم خدمتتون بعد جنگ جهانی دوم هست که موج ناسیونالیسم عربی راه میفته و کشور عربی به مفهوم دنبال این هستن که یکی پس از دیگری به رسمیت شناخته بشن و اون معاداتی که انگلیس از قبل اونها اتخاذ کرده رفته رفته به جامعه بین المللی برگردن و به عنوان یک کشور به اونها نگاه بشه تا به عنوان یک کشور تحت الحمایه یا یک امیرنشین یا یک استان. ماهیتا دولت‌های عربی ارسنا خدمتون که خیلی هم به قولای تبریز علاقه‌ای به کنشگری در نظام بین‌الملل ندارن، این توانایی سیاسی و نظامی اون رو ندارن و بیشتر دولت‌های دست نشانده هستن. شما نگاه کنید مثلا کویت یا مثلا قطر یا امارات یا خود عربستان، خیلی هم علاقه به کنشگری نظام بین الملل ندارن و چون که توانایی رو این رو نه، یعنی سیستم حکمرانیشون، سیستم فکریشون هم به این صورت هست. خب بحرین خب به تبع اونها خیلی بیشتر، بحرین الان تقریبا میشه گفت یک پایگاه نظامیه تا یک کشور، یه پایگاه نظامی هست که ایالات متحده اونجا مستقر هست و از اون طریق استفاده میکنه، به نوعی میشه گفت رصد میکنه تحولات منطقه‌ای رو، و حالا اگه نیاز باشه، یعنی بخشی از مشکلات نظامی ما هم در خلیج فارس با همین خاطر دی پایگاه نظامی ایالات متحده در آمریکا هست، یعنی بیشترین فشاری که الان روی حالا نیروی نظامی ما هست بخشش برمیگرده به این. و خود حکام بحرین هم خیلی، یعنی شما الان فکر کنید آمریکا بحرین رو رها کنه، بحرین حرفی برای گفتن نداره در نظام بین الملل. میگم سیستم حکمرانی اونجا هم به صورتی هست که خیلی اکتیو یا کنشگری که در نظام بین الملل حرفی برای گفتن داشته باشن یا بخوان برنامه داشته باشن نیست. اما خب جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب، خب بعد از انقلابی که اتفاق افتاد کل معادلات بین المللی ایران با دنیا کلا متحول شد. خب بحرین خب مطمئناً شامل همین اتفاق میشه. ما برمیگردیم به همین انقلاب‌های 2011 یا بیداری اسلامی که اتفاق میفته، خب به بحرین هم میرسه. بحرین هم به تبع از کشورهای عربی یه سری خیزش‌های مردمی داره که بیشتر این خیزش‌های مردمی شیعیان این کشور هستن که به نوعی دنبال احقاق حقشون بودن، حق تعیین سرنوشتشون بودن. و خب یک جمعیت بسیار حداقلی که حاکم هست بر بحرین این حق رو متاسفانه ضایع کرده. جمهوری اسلامی ایران هم بیشتر حمایت‌ها و صحبت‌هایی که تا به امروز داشته بیشتر مسالمت‌آمیز بوده و دیپلماتیک بوده و به نوعی حمایتش به واسطه اون پایه‌های ارزشی و انقلابی که در انقلاب ما هست بیشتر حمایت میکنه از گروه های آزادی بخش، جنبش های حق طلبانه. و خب بعد از اون که اتفاق توی انقلاب بیداری اسلامی 2011 اتفاق افتاد و خیزش های مردمی در بحرین، پادشاه بحرین مجبور شد که نیروی نظامی از همون سپر جزیره، نیروی نظامی شروع هم کنه خلیج فارس رو از عربستان وارد بحرین کنه و اون حالا سرکوب که اتفاق افتاد. و بیشترین تعاملی که الان جمهوری اسلامی ایران میشه گفت با بحرین داره بیشتر همین رفت و آمد گفتگوهای سیاسی یا پیام‌های سیاسی هست که حالا دولت مردان به یک دیگه میدن. و حالا
تو یه جنبندی کوتاه فرمایید تو ترجمه
در مورد عرض کنم خدمتتون که نه تنها دولت بحرین بلکه دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس متاسفانه به دلیل سیستم اقتدارگرایی و دیکتاتور معابانه که دارن متاسفانه نقش مردم رو در سیستم تصمیم گیری های سیاسی بی اهمیت میدونن و خب همیشه هم به واسطه که حالا خود در معرض در جایگاه قدرت باشن به سبک و سیاق دولت های گذشته در ایران بود، در دولت پهلوی خیلی تمایل زیادی هم به دست نشاندگی یا سیستم کنترل از راه دور رو دارن. و شما ببینید علی کوچه در اتفاق اقتصادی که میفته یه پای قبل در میون هست. شما علی عادی سازی روابط اسرائیل رو با بحرین میبینید، با امارات میبینید، اینها همه نشان از این داره که خیلی علاقه شدید به دولت‌های غربی دارن. و جمهوری اسلامی هم همواره تاکید کرده که یکی از راه‌های مهمی که میتونیم امنیت رو به منطقه برگردونیم سیستم امنیت دست جمعی هست با توان و تکیه بر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های منطقه‌ای.
زنده باشید، خیلی ممنون، تشکر و حضور شدیم. آقای تبریز عزیز ممنون میشم اگر موردی هست و جنبندی بفرمایید در خدمتتون هستم.
حتما میشود که موارد مهمی رو آقای دکتر اشاره کردن. جریان اسلامی با پیروزی انقلاب در اونجا دوباره یه حرکت خیزش بسیار خوبی بود که سرکوب شد، اما در طی این 40 سال مطالبات رو در چارچوب قانون اینها همیشه خواستن، یعنی هیچ گونه حرکت مسلحانه یا حرکت‌های دیگری نکردن، علارغم اینکه زندان و شکنجه و اعدام و عرض کنم که امثال اینها برای مردم بود، ولی مطالبات در چهارچوب قانون و چهارچوب مسائل اسلامی بوده. در این دوره حاکمیت اختناق و استبداد و گسترده کرده، عمدتاً پشتیبانی اولیش در منطقه عربستان سعودی، نوعی میشه گفت که اطاعت پذیری از عربستان که همینطور که اشاره کردن در صورت نیاز نیروهای نظامی هم بتونه از سعودی ها استفاده کنه، چون وابسته به سیاست امریکاست. خب این مسئله زندان و دستگیری و اعدام اینها انعکاسی در جهان پیدا نمی کنه، حتی در کشورهای عربی هم پیدا نمی کنه. یعنی یک نوع سانسور و در مورد همونطور که در مورد اخبار عرض کنم که یمن و موارد اینطور هست، در اونجا هم اینه. یعنی ما اینجا انعکاسی مقدار میدیم در حد اون مقداری که گزارش میدیم، ولی در بسیاری از رسانه‌های عربی گزارشی از وضعیت اونجا نداره، به خصوص که گاهی هم اتهام میزنن اینها به دلیل شیعه بودن مثلا مرتبط به با ایرانن.
یک جمله پایانی اندازه یک دقیقه
بله.
در خدمتتون.
بله.
اندازه یک دقیقه در خدمتتون
هستم. بله. در قضیه حقوق بشر هم خوب همونطور که سازمان ملل خیلی جاها مسئول و متعهده که سکوت کنه، در مورد اینجا هم همین سکوت رو داره. اما روند عرض کنم که اسلامگرایی و قدرت اسلامی و مقاومت مسلماً پیروزی از آن خود ملت خواهد بود
انشاءالله. زنده باشین دکتر. خب این بود گفتگوی سیاسی امروزمون. من مهدی تبریزی به همراه مهمان ارجمندمون جناب آقای بهمن سرلک پژوهشگر حوزه بین‌الملل و جناب آقای قاسم تبریزی پژوهشگر حوزه تاریخ معاصر از خدمتتون مرخص میشیم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، انشاءالله که سلامت باشید و تندرست، و امیدواریم همه ما بتوانیم از فرصتهایی که در اختیار داریم به نحو مطلوب استفاده بکنیم، چرا که همه ما موظفیم در قبال عمرمون پاسخگو باشیم. شاید خیلی وقتها شنیدی که میگن زمانی که پرسجو میشه از انسان، اولین سوالی که جویا میشن از عمر هست که چگونه گذراندی و جوانی خودت رو چطور. لذا باید جوابگو باشیم برای عمرمون و این لحظاتی که داره سپری میشه، و خوش به حال کسایی که از این فرصتها به خوبی استفاده میکنن در جهت خودسازی، در جهت رسیدن به خوبی ها و نیکی ها، و توشه ای برمیگیرن برای آخرت خودشون. یاد بکنیم امشب شب جمعه است، شب رحمت و مغفرت الهی از ذوی الحقوق، پدران و مادران، عزیزانی که بین ما بودن. انشاءالله که شادی روحشون هم فاتحه‌ای نثار کنید و به یاد این عزیزان باشید که نیازمند دعای شما هستند. تا لحظه دیدار، عنوان برنامه بعدی ماست که از شما دعوت میکنم توجه بفرمایید.